الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللات دائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين ورحمنا برحمتك يا رحمن. بحث راجع به روایت مقبوله عمر بن حنظله بود و عرض شد که اگر ما باشیم و حسب ظاهر، اولا نسبت به مفردات رجالی اساس اشخاصی که در سند آمده میشه اونها رو توصیح کرد، مشکل خاصی به لحاظ اونها وجود نداره و تصحیح سند هم ظاهرا احتیاج نداریم. ظاهرا نسخه‌ای که مرحوم شیخ داشته محمد بن حسن نشمون بوده و نیازی به این نسخه نیست. نسخه مرحوم صدوق هم هست، نسخه مرحوم شیخ کلینی هم هست، شیخ طوسی هم از نسخه دیگه. مجموعه نسخ نشون میده که مشکل خاصی به این لحاظ نیست و اون ظاهرا اشکالش هم سر همون احتمالا راوی نسخه باشه. و بحثای شذوذ روایی رو متعرض شدیم، بحثای شذوذ فهرستی که انصافا مشکل داره. حالا این مشکل این طوریه که مثلا اگر روایت در قرن دوم صادر شده، تقریبا یک قرن میشه گفت، یک دو طبقه یک مقداری خالی از ابهام نیست، لکن ظاهرا از زمان محمد ابن الحسین که از اجلای اصحابه دیگه این روایت یواش یواش رو به شهرت میگه. من دیروز عرض کردم از قرن چهارم، در حقیقت باز گفت از میانه های قرن سوم دیگه روایت رو به شهرت میگیره، یعنی محمد ابن حسین هم محمد ابن یحیی ازش نقل میکنه که از اجلاست و از غیر طریق ایشان محمد ابن علی ابن محبوب نقل میکنه و سعد ابن عبدالله از محمد ابن حسین. اینا طبقه مشایخ کلینی هستن. در طبقه مشایخ کلینی حدیث آرام آرام جا میفته و در قرن چهارم دیگه خب هر سه بزرگوار و پنجم هر سه بزرگوار نقل میکنن. تقریبا میشه با حدود یک قرن شاد مثلا حدیث خیلی به اصطلاح شهرتی نداشته، اما بعد یواش یواش این حدیث جا میفته. حالا سر عدم شهرت شاید به خاطر همون صدر حدیث بوده که جنبه ولایت یا مثلا این تفکری بوده که شاید بعضی از خطوط غیر صحیح مثل خطوط غلات که نسبت داده شده به مثل ابو خدیجه سالم مکرم، چون رو نقل کرده ابو خدیجه این مسئله، ابو خدیجه همطور که کراهن صحبت شده دیگه جز جماعت خطابی ها بوده، البته بعد توبه کرده و از اون راه برگشته و تصادف روزگار بوده که کشته نشه، به الا با جماعت ابو خطاب قیام مسلحانه کرد و تنها فردی که از اون جماعت زندمون همین ابو خدیجه است. یعنی چون بعد توصیل شده دیگه مثل نجوش اینا و ظاهرم برگشته و اصحاب دیگه، یعنی به الا خب جزو همونا حساب میشه. حالا به هر حال چون یک سابقه اینطوری در عمل او وجود داره، شاید تصور بوده که اینجور روایات اینطور باشه. البته این روایت عمر بن حنظله مضافاً به این که مسئله ولایت رو به اون صورت مطرح میکنه، انصافاً تعابیری داره که در روایات دیگه وارد نشده منحصر به خودش، حتی تو بحث ولایت غیر از بحث حجیت خبر، چون در روایت ابو خدیجه فلیر لویه حکمن داره به عنوان حکومت و رضا آقای خوبی میفرمان که این روایت ناظر است به مسئله قاضی تحکیم. البته ما مناقشه کردیم گفتیم این روایت ناظر به قاضی منصوبه و قاضی تحکیم نیست، لکن به هر حال این یک شبهی توش هست که قاضیتن. اما روایت ابو خدیجه تصریح داره فعنی جعلتو حاکمن، مزار ابو عمر ابن حنظله، روایت عمر ابن حنظله فعنی جعلتو حاکمن، اصلا تصریح به نصب داره انی جعلتو حاکمن. البته اگر این ذیل نبود، عادتاً چون برای فقیه عادتاً سه عنوان قائلن، یکی تقلید رجوع به فتوای ایشان، یکی مسئله قضاوت و یکی اداره کشور، اداره جامعه اسلامی که اصطلاح هم بهش میگن ولایت. و در این روایت مبارکه البته مسئله تقلید منصب نیست، یکی دیدن بعضی ها نوشتن فقیه سه تا منصب داره، یکیش تقلید، تقلید منصب نیست. لیکن من عرض کردم در میان اهل سنت یک معنای تقلید منصب بود، یعنی خلیفه یک کسی رو به عنوان قاضی القضات یا فقیه البلاد یا امام یا شیخ الاسلام قرار میداد که جامعه که تحت نفوذ خلیفه هستن از او پیروی بکنن. و این کار خب در زمان به اصطلاح بعد از خلافت عباسی ها توسط عثمانی ها که تأسیس شد این کارم کردن، رضا شیخ الاسلام داشتن. و چون حکومت صفویه در زمان عثمانی ها تشکیل شد، اونا به همون تقلید شیخ الاسلام برای بلاد شیعه قرار دادن، برای ایران قرار دادن، که مثلا پس کنیم یه مدتی پدر شیخ بهایی بود، خود شیخ بهایی بود، پدر زن ایشان بود و الاخری اواخر مجلسی بود، اینها با عنوان شیخ الاسلام بلاد معرفه. این منصب بود، این یکیش تقلید منصب نبود، اما این یکیش منصب بود. و مراد از لفظ مشتهد هم گاهی مراد این معنا بود، اشتباه نشه، گاهی معنی مشتهد معنی که ما عالم باشه، فقیه باشه، چین گاهی هم مشتهد یعنی من نسبه الحاکم، حالا سلطان، امیر، به رجوع به ایشان در فتوا، این رو مشتهد میگفتن. در اصطلاحات اهل سنت نگاه کنین، نوشته اشترت و فیلم مشتهد یعنی کنه فقیه هم. این مشتهد در این مرادون نیست که یعنی سوها سلطان و فقیه هم اون جانب علمیست. در میان ما الان فعلا این جوره، یعنی جزء مناسب نیست، تقلید جزء مناسب نیست، کسی رو تقلید بکن نصب بکنم به عنوان این منصب. لیکن این بوده در دنیای اسلام. فرض کنیم مثلا هارون ابو یوسف قرار داد، نقل شده که منصور میگفت به مالک که موطع رو بنویسیم در تمام بلاد بفرستیم که همه از همین موطع مالک عمل بکنن. اینطور ببینید، یعنی این تفکر، حالا نمیخوام وارد بحثش بشم، و در طول تاریخ اینها نوشته شده و عناوینش مشخصه که فعلا جای بحثش در اینجا نیست. این روایت مبارکه توش بحث اجتهاد نداره، یعنی بحث، چون دینی جلد و حاکمن، مگر بگیم حاکم در اون زمان به معنای مشهد یعنی فقیهی که به او رجوع بشه، وقت میشه سه منصب. البته این یه بحث مفصلیست بین اعلام، حالا اون اجتهاد و تقلید رو چون جدا کردن کنار، اما این روایت مبارکه آیا دو تا منصب رو داره که قضاوت و ولایت باشه، یا یک منصب داره که قضاوت؟ مشهور بین علمای ما قضاوته، مشهور، اما عده‌ای هم همونطور که عرض کردم دیگه، تاریخش هم دیروز عرض کردم، شامل ولایت، چون در سوال یرجع علی شبیه این علل قضات او سلطان، اینطوری داری، یا علل قضا او سلطان، گفته شده مراد از قضا که قضاوت، سلطان هم مراد اداره جامعه است. ما از جواب دادن که نه، اینجا سلطان با عنوان مکمل قضا روی شبال تو همین روایت عمر بن حنزله صدرش، تو روایت عمر بن حنزله سلطان و قضات داره، تو روایت عمر ابی خدیجه نداره. اینا یک فرقاییست که بین این دوتا روایته، روایت عمر بن حنزله و ابی خدیجه. لذا روایت عمر بن حنزله خیلی مضمونش مضمون خاصیه، توضیحات عجیبی حتی در بخش ولایتش هم یا قضاوتش هم. نظر خود ما اینه که این هر دو رو میگیره، یعنی هم قضاوت رو میگیره هم ولایت رو میگیره، مشکل نداره. و آقای خویی هم قبول کردن که قاضی منسوب این روایت، لکن سندش رو قبول نکردن. روایت ابو خدیجه رو سندن قبول کردن، چون ادهی باز اون رو قبول نکردن.
معلب محمد مشکل داره چطور قبول کردن؟ معلب محمد مستربه مشکل داره.
آخه معلم
حسن ابن علی اونم توصیف نشده،
حسن ابن علی یا بشار یا ابن فضال، نه عرض کنم که ایشون در سابق معلم ابن محمد را از راه کامل زیارات توصیف میکرد، بعد برگشتن از کامل زیارات که برگشتن.
شما خودتون این حدیث را؟
بله مشکل داره، اما اون دلالتش بر قاضی منصوب هم خوبه. حالا من نمیخوام وارد بحث رو، بحث ما نیست، حالا خودش اینه. من
شما فرمودین سند قبول کردن، من برای همین
نه ایشون سند قبول میکردن لکن دلالتن اشکال داشتن، گفتن قاضی تحکیم. و روایت جامعی که داریم عمل حوادث الواقع، انصافا اگر مو باشیم و طبق قاعده هر سه مقام رو میشه از توش فرج اوفیها رجوع به هر سه مقام باشه، یکی مسئله تقلید باشه، یکی مسئله قضاوت باشه، یکی مسئله ولایت عمل حوادث الواقع. البته باز معروفتر و مشهورتر یا تقلید رو فهمیدن و یا تقلید و قضا رو فهمیدن. بر جئوفیا غالبا ان شاء الله اون تقلید رو فهمیدن. دیگه وارد من بحث اون بحث نشم، من فقط می‌خواستم اشاره بکنم به این قسمت از روایت. شاید که از تصوراتشون این بوده بعد که مخصوصا یک قسمت‌های روایت عمر بن حنظله که کسی که فقیه اینطوری باشه و شما ردش بکنیم، فإنما علینا الرد، رد بر ما کرده. این تعبیر هم اینجاست، جای دیگه نیامده. و رد و علینا فی و رد و علینا فی حد شرک بالله، این تعبیر هم در اینجا آمده. این تعبیر این من چون الان نمیخوام، فقط که اشاره میخوام بکنم که آقایون میخوان بحث کنن، راه بحث برشون روشن بشه. من فعلا نظرم به اینه، بلا وارد متن روایت و خصوصیات نمیخوام. یه نکاتی داره روایت عمر بن حنظله که جای دیگه نیست، حتی اگر فرض کنیم این مضمون آمده، این نکات و این ظرافت ها در این روایت عمر بن حنظله مشهوده. حالا یا حالا انصافا میشه گفت به لحاظ نقلی از نیمه های قرن سوم این دیگه حدیث شروع میشه مشایخ و بزرگان نقل کردن و اعتماد کردن. و من سابقا عرض کردم اصولا یکی از نکات مهم در فقه شیعه در روایات ما این یه نکته مهمی است که نه تا منشأ اشتباهاتی هم شده به نظر ما. گاهی میشه یک شخصی یا توصیق نشده یا پسگن تو ضعیفه، لکن روایت رو طبقه بعدی مشایخ قبول کردن. این قبول مشایخ خودش یکی از نکاته و این منشأ شد. مثلا فرض کنیم مرحوم شیخ طوسی خیال میکنم مثلا منشأ قبول روایت قیاس ابن کلوب، چون مثلا حالا بعضی خیال کردن به شیخ نسبت دادن وثاقت قیاس نیست، این عبارت نیست، لکن ظاهر عبارت شیخ یه روایتیست که ایشون به ما رو بیان صادق آورده که امام صادق فرمودن ببینی اهل سنت از امیر اون چی نقل. حالا خیال کردن اعتماد اصحاب ما روی قیاس ابن کلوب رو این جهته، یعنی شیخ حتی در این مرحله تفکر رجالی رو به کار بردن. خود دقت بکنه، لکن ما توضیح دادیم روایات قیاس ابن کلوب که الان به ما رسید از توسط خشابه، خشاب از اجلای اصحابه، ولذا احتمالا روایات قیاس ابن کلوب خیلی بیشتر از اون مقداری باشه که دست ما رسیده. این مقدار رو خشاب قبول کرده.
چه عبارتی تو فرمان شیخ داره برای چیز نمتونه؟
در عده داره. در عده شو
نه مرحوم نجاشی از حسن ابن موسا که فرمودی
همه شون از حسن، توی روایات هم معجم نگاه همه از حسن موسی یعنی خشاب. دقت کن چی شد؟ چی میخوام بگم؟ این همون یکی از موارد اختلاف بین دیدگاه رجالی و فهرستیه. روشن شد؟ یعنی این مسئله رجالی و فهرستی فقط رو روایات نیست، اصلا رو این تفکر که مثلا قیاس ابن کلوب به روایتش عمل شده مثل سکونی، مثل فلان، یا مثلا مثل حالا اصحاب ما از زمان محقق فهمیدن مراد شیخ این از اینجور فهمیدن و اینم درست نیست این فهم، چون اینها ثقه هستن به روایتشون اولو که مخالفن جزء عامه هستن، لیکن چون ثقه هستن عمل شده. این یه فهمی است که بین اصحاب ما وجود داره و من توضیح دادم که این نیست، یه اشتباهی پیش آمده. حالا دیگه قدی و خدال جار بدن بلچار شیخ یه مطلبی داره به فرق باطله شیعه مثل فتحیه و واقفیه، اونجا میگه عمل میکنیم به خاطر وثاقت، بعد یه مطلبی داره راجع به عامه. این صفحات چه نزدیک همه، خیلی فاصله داره. اونجا میگه به روایت عامه عمل میکنیم لقول سلما رو یعنی صادق ادانه زرد بکنم حادثتو، این یه تعبد داریم اونجا. ظاهرم تا اونجایی که من فهمیدم اولین شخصی که در این اشتباه واقع شده مرحوم محقق علی مع جلالت شأنش در رساله عزیه نسبت داده به شیخ، گفته به این روایت سکونی و قیاس ابن کلوب عمل میکنیم چون ثقه هستن. این رو شیخ در اینا نگفته، قده هست یا کتاب موجود در هم، این رو شیخ در اینها نگفته، این وثاقت رو در اون شیعه مخالف میشه فرق شیعه گفته مثل فتحیه و واقفیه. اون چه که شیخ در اونا گفته اینه، اما اون چه که در البته در فتحیه و واقفیه واقعا این نکته هست. چرا؟ چون مثلا فرض کن روایت عمار ابن موسای ساباتی، همین عمار که یکی از افرادم اسم بره، خب روایات عمار الان ظاهرا رو وثاقت بشه عمل کردن، ظاهرش اینطور، این مطلب ایشان درسته. چرا؟ چون ما معظم معظم روایاتی که از عمار داریم، یعنی شاید نزدیک 60-70% شاید هم بیشتر، روایت عمار روایتی است که شیخ از کتاب محمد بن احمد نقل میکنه و صاحب کتاب اینها را از احمد بن الحسن، احمد بن الحسن واقفیست، بعدیش هم واقفیست، فتحیست، بعدیش هم فتحیست، تا عمار همه فتحی هستن. از مشایخ شیعه کسی توش نیست، فقط صاحب نوادر الحکمه صاحب کتاب شیعه است و الا تمام سند واقفیه. تمام ولذا مرحوم، این از ابداعات مرحوم فیض کاشانی در وافی وقتی میخواد نقل بکنه میگه محمد ابن احمد عن الفتحی عن صادق، چون همه فتحیه تمام راه من البد و الالخم. اما فرض کنید قیاس ابن کلوب همه فتحی سنی نیستن، خشاب از اجلاء شیعه است. شیخ اینا آمدن به شیخ این مطلب نسبت دادن. به هر حال مرحوم شیخ معلوم میشه که حالا اون شیخ هم خیلی عجیبه، لما رو به عن صادق آورده، اون اصلا سندش هم زیاد
میبینم ابن در راجم جزء عامه آورده،
با اینکه ایشون جزء عامه هم نیست، یک اشکال دیگه هم سر فرده
رواه 700 نقیاس و قیاس ابن کلد و نوح ابن در راجو سکونی و غیره من العامه عن ائمه.
نوح از عامه نیست. نه نه میدونم، ما میگن چون قاضی بود و اینها مثلا نگه میداشته و اخفا میکرده مثلا.
همینه دیگه این عبارت که فرمان.
بله همینه، این لما روی عن صادق داره، خیلی هم ایشون عجیبه. این هم رو باید ایشون که سند ننوشته، عرض کردم ما که همشون گفتیم نیست در کتب شیعه، بعدها در یکی از کتب زیدیه که در قرن پنجم نوشته شده از فصل تعارض کتاب نوادر نوادر الحکمه این حدیث نقل کرده، سندش هم ضعیفه.
چیه عبارت
میخوام بخونم؟ این تو این کتابا نیست، تازه پیدا شده.
ها
10 ساله. اینم اصلا اون ربطی هم به این نداره، اون حدیث هم ربطی به قیاس ابن کلوب نداره. حالا به هر حال من چون نمیخوام وارد بشم اونجا، هم شیخ اشتباه عجیبی رو مرتکب شده رضوان الله تعالی علیه. به هر حال باز یک اشتباهی بعدی ها از زبان محقق آمده که خیال کن شیخ توصیح کرده اینا رو، این مشکل شد. و تا جایی که من دیدم اولین کسی که دیدم متنبه شده مرحوم آقای توسری در مقدمات قانونسه که اینا ادعای خیال کردن شیخ اینا رو توصیح کرد، در صورتی که این نیست و درست مطلبی ایشان، اما یک تحلیل کافی نداده. حالا عرض کردم در این کتاب قاموس یه نکات فنی بسیار ظریفی هست که حالا مثلا ممکن در طی 1000 سال، حالا 700 سال 600 سال اشتباهاتی پیدا شده و ایشون سعی کرده تصحیح بکنه. این مطلب ایشان درست قاموس، اما احتیاج به شرح داره. شرحش هم بنده اجمالا عرض کردم، توضیحش در محل خودش در ابحاثی که مناسب فهرست بوده شب ماه رمضان اونجا مفصلا متعرض شد. علی ای حالی هم خوب دقت بفهم، لکن قیاس ابن کلوب نکته فهرستی است نه نکته رجالی. اگر توصیح میکرد نکته و راجع به عمار نکته رجالی است، حق با ایشانه، وساقتشه. چرا؟ چون مشایخ از داریم مشایخ، اما اون چی که ما بیشتر از عمار داریم مال خود فتحیه است، مشایخ امامیه نیستن. و نوادر الحکمه هم جزء مصنفات جزء کتب نیست که حالا مثلا بگیم که از مشایخ بزرگ شیعه است، که اگر از مشایخ شیعه است اما اگر نقل کرد، چون یعتمد المراسیل و یعتمد الضعفا، خود اون نوادر الحکمه از روشی نداره. به هر حال ثقه است در نقل، نه اینکه اشتباه کرده، اما اینکه بگیم امامون پیاده شأن و اختیار بکنه و برخورد، نه، ظاهرش که تصنیف باشه، جمع کرده روایات رو. علا یا حالین که به ماکان تا اینجا
سقه بودن که عملت طایفه به ما روا
معلوم نیست، چون میگه لما رو بیان ساده.
این عبارت هم هم پیدا نکردم
قبلش دیگه،
الان بگردم اینو قبل انجید در آورده بودم.
نه همینی که قیاس بده کلو خونی 2 سطر قبلش
باید بگردم میگم قدس دیگه. الان من اینا قدت الاصول جلد 149
خیلی هم یه 2 سطر قبلش نگاه کن، لمارو بیه ساده ولذا عملت طائفه به روایاتی، ولذا میگه عملت طائفه. این در بحث تعارض داره اصلا، نه در بحث حجیه. میگه اگر راوی از اهل سنت بود نداره، اگر به اصطلاح مخالف نبود
قرائن لتی تدلا علاتی کشه
نه اونجا 2 سطر نه 2 صفحه 3 سطر قبل از این مطلب
لمارو بیه
لمارو بیه دو ساعت قبلش باز، یک ساعت قبل از این
اذا نزلت بکن حادثتون،
آه این رو میگه لما رو بیانه ساده ولذا به روایت عامه عمل میکن. چون امام فرمودیم که چون سه قصن توجه نکردن آقایون، خیال کردن ایشون عمل کرده در باب فرق شیعه گفته لکون هم سقاط فل نقل و امکان و مختعین فل اعتقاد.
ها اخه ادامش هم داره ولی عجل ما قلنا عملت تا به اخبار فتحیه،
آه اونجا داره توصیح کرده
مثل عبدالله ابن بکر
اونجا توصیح کرده، همون عبدالله ابن بکر توصیح کرده فانه کان ثقات فی نقل و این کان به حساب مخطئین فی الاعتقاد، چه عبارتی مثلا در فتحیه توصیح کرده در عامه توصیح نکرده، این منشأ اشتباه چون نزدیک همه هست.
یه صفحه
نه یه صفحه نیست تا چاپ قدیم ها، نه خیلی نزدیکه اون یکی اولی تو بحث حجیت خبره، این دومی تو تعارضه، دقیق فرمودید اونجا توصیح کرده و حقم با ایشانه، انصافا حق با ایشانه، چون ما الان داریم از روایات فتحیه که اصلا اجلاء طائفه نقل نکردن، همیشون هم فتحیه هم دیگه از موجود بینه شواهد در خارج موجوده. انشاءالله تعالی حالا مطلب کمی خارج شدیم برگردیم. پس بنابراین این خودش یک طریقه بین اصحاب ما بوده، انصافا بعد از محمد ابن الحسین، خود اولا میشه گفت مبدع این کار محمد ابن حسینی که جزو اجلاست، حتی عبارت نجاشی انسان در محمد ابن حسین میخونه خیلی واقعا استفاده جلالت شعر میشه. بعد از ایشون مشایخ کبار در این رتبه، حالا یا از ایشان مثل محمد ابن یحیی و سعد ابن عبدالله، یا از به استاد ایشان محمد ابن عیسی مثل محمد ابن علی محبوب، انصافا در نیمه دوم قرن سوم حدیث دست اجلاء طائفه میفته و در قرن چهارم اجلاء مثل کلینی، مرحوم صدوق، مرحوم شیخ طوسی در قرن پنجم، انصافا میشه گفت از سالهای 245 دیگه حدیث دست اجلاء نقل شده، بزرگان این رو به عهده گرفتن که میشه گفت مبدعش هم مرحوم محمد ابن حسین ابن عبدالخطابه. با این شرحی که و ایشان خب فوق العاده جلیل القدره، تأمل در احوال ایشان خودش کافیست. عرض کردم من همیشه ما گاهی روایت رو که بررسی میکنیم با قرائن، قرائن رو میبریم رو خود شخص راوی، گاهی میبریم روی تلقی که بعدها شده، بزرگانی که بعدها آمدن، که این همین اصطلاح ما طریقه فهرستی است. اگر بردیم رو خود راوی این بیشتر طریقه بچالی است، اگر بردیم روی افرادی که بعد آمدن، مصادر بعدی، افراد بعدی و بزرگانشن، حالا میخوایدم شما محمد ابن حسین اول خطاب بیارین، بله یعنی عبارات نجاشی
چهار مرتبه این عبارت انگار داخل چیز اومده، این که من دارم میبینم
داخل چی آقا؟
داخل این کتاب عده چهار مرتبه اومده،
کدومی که؟
گستر هم اومده است در دو جام انگار، حالا من بازم
نه دوبار آمده از یه تو جده خبری که تو بسته آرازه عرض کردم، من این توضیحاتش مفصلا عرض کردم، این من نمیخواستم وارد این بحث. الان شما محمد بن حسین در عبار ببینید نجاشی
بکنم از زیاته بزنم میاده، چون اینگاه میخواد بگه اون زیاته،
بله اما خب چند تا دیگه هم داریم زیاد منحصر به ایشان نیست، و اسم عبدالخطاب زید، حالا اینم میاد عبدالخطاب زید، اسم عبدالخطاب زید در این آمده فهم.
بله بله جلید و من اصحاب
ببینید
عظیم و قرن کثیر و روایت سقط کانه نداده قبلش نه سقطون عینون حسن و تسانیم مسکون،
این مسکونان الی روایت معناش همینه، این بحث فهرستیه، یعنی تمام کلمات شیخ یکی یکی هر کدام کلمات نجاشی هر کدام یکی یکی معنا میده، مسکونان الی روایته، ولو توش مثلا داود ابن حسین علی ما یقال واقفی یا حکم مسکین مسکونان، این مسکونان این رو مرحوم های افتحی هم در بعضی از موارد به نظرم توی همین تهذیب المقالشون اشاره دارن و درست هم هست،
البته ایشون بحثی فهرستی دارن فرمودن اشاره‌ای ندارن، اما عرض کردم بعضی از بزرگان ما بر اثر کثرت مطالعه در آثار قدما این احساس رو پیدا کردن که پیش قدما مسالک دیگه هم بود، فقط بحث این مسکونون یعنی یه دنبال داوود ابن حسین و محمد ابن. این مرد فوق العاده است، خیلی حساب شده انتخاب میکنه، مسکونون الی روایته.
دیگه هم داریم
میره
دو نفر دیگه، یکی محمد ابن بکران ابن عمرانه، یکی هم عبدالله ابن سعد ابو طالب قومی. این دو تا هم
مسکون الی روایته اینا. بله اینا عباراتی است که دلالت میکنه بر همین نکته فهرست. روشن شد من میخوام؟ یعنی شما خوب دقت کنید، بهترین راه اینه که هر وقت میخواید استظهاری بکنید نکته بگید مصدرش هم سوال ببرید از کجا این مطلب. حالا اون جلیلون فی اصحابنا عظیم القدر، اونا شخصیت های خارجی عینون، یعنی جزء عیون طائف از جزء بزرگ. عرض کردم معذالک من چند دفعه خودم عرض کردم، اونی که خودم شخصا به این شخص به روایتش نگاه کردم از این مقدار هم بالاتره، اونی که شخصا خودم معتقدم
رجالی بود. اما
این یکیش مسکونان الی روایته، این مسکون. وقت اگر ما قبول بکنیم که نجاشی مطلبی رو که میگه استظهار شخصی خودش نیست، این تلقی طائفه است، یعنی برخورد طائفه اینجور بوده که این شخص یک شخصی است که مسکون. خب دقت کن چی شد، این تلقی طائفه است، این دیگه خیلی ارزش کار رو بالا میبره. این که بگیم شهادت از کسی، نه، این معلوم میشه اصلا شخصیتی بوده که این خصوصیتی داشته که مسکونون الی روایته. این مسکونون الی روایته دیگه یعنی مثل همین اصحاب اجماع که آقای میگن، یعنی دیگه آدم خیالش راحته ایشان کاملا دقیقاً بر. ولذا نگاه میکنیم بعد از ایشان مشایخ شروع کردن این حدیث نقل کردن، محمد ابن یحیی، سعد ابن عبدالله معاصری، یکی از شاگردان ایشان محمد ابن علی و محبوب هم شاگرد ایشان، از ایشان نقل میکنه. این بزرگان یواش یواش اینا میخوره به نیمه دوم قرن سوم، قرن چهارم و پنجم که عرض کردیم. لذا به نظر ما با مجموعه شواهدی که عرض کردیم و این تحلیل رو که به لحاظ تاریخی و غیر تاریخی رجالی فهرستی، انصافا قبول روایت مشکل نداره، روایت اونها هست و انصافا نعم معافات شهید و ثانی مقبوله. عرض کردم این سر مقبوله مال اینه، یعنی در حقیقت نگفته ضعف و منجبرون، بحث ضعف نبوده، بیشتر بحث شذوذ بوده که این قابل شذوذ نیست. و خود اهل سنت هم داره که روایت او مقبولتا، نه غیر از اون مسئله به اصطلاح صحت و ضعف و حسن و حسن و نمیدونم الی آخری تعابیر خاص، قابل قبوله. ایشون این روایت قابل قبوله به نظر مرحوم شهید اول، و انصافا تعبیر درستی از کردن. ما وقتی خودمون بررسی میکنیم نیاز نداریم که به الان آقایان ما برداشتن نوشتن که این روایت کاملا جا افتاده و لذا ازش تعریف مقبوله. ما ریشه این کلمه رو در آوردیم، ریشش برمیگرده به شهید اول، و این که چرا شهید اول میگه مقبول منم دارم، چرا؟ چون توقف داشتن امثال شهید اول. توقفش یک داوود ابن حسین واقفی است، توقفش دو خود عمر ابن حنظله توصیف نشده، و باز محمد ابن عیسی پیش عدهشون مجروح بوده به خاطر شیخ. تمام اینها رو ما توضیحاتش عرض کردیم. این منشأ توقف بوده از نظر رجالی. شهید اول خب بعد از علامه است، از خیلی زمان علامه قرن هفتم و قرن هشتم دیگه مباحث رجالی در میان شیعه جا افتاد انصافا، حتی با اینکه ما عده زیادی مخالف با رجال داریم، همین الان چند داریم بین معاصرین، اما اصل تفکر رجالی جا افتاد. میگن صحیحتون لا نعمل با، کار به صحیح موثق، تعابیر هنوز تعابیر رجالی است، با اینکه عمل هم شاید نکنم به این اصطلاحات. و توضیحاتش رو عرض کردیم و روشن شد سر مقبوله بودن. یعنی ما این بحثی مثلا خود آقای خویی یا مثلا ناینی یا مرحوم آزی یا دیگران، مرحوم ناینی مثلا میگه چون این خیلی به حساب قابل قبول بوده تعبیر مقبول، بیشتر جنبه تعبد، این مراد من که میگم در حوزه های علمیه ما سعی کردیم تعبد رو برداریم به تحقق برسونیم، به واقعیت برسونیم، مراد من اینه. مراد من روشن شد؟ یعنی الان در کلمات مثل مرحوم ناینی قبول روایت به تعبده، چون اصحاب قبول کردن. ما آمدیم گفتیم کلمه مقبول از زمان شهیره، ما ممکن است به لحاظهای مختلف در روایت اشکال بکنیم، لکن انجبار ضعف یک نکته کاره، لکن نکته کار دیگه که ما توضیح دادیم شذوذ، منشأ شذوذ رو هم بیان کردیم، منشأ شهرت رو هم بیان کردیم و این شهرت، شهرت نقلی است، به لحاظ نقلی شهرت پیدا کرده، تاریخش هم تقریبا معین کردیم، از حدود سالهای 250-240 این روایت شروع میکنه به شهرت. بله، به احتمال بسیار 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 قوی در همون کتاب محمد بن حسین دو سند داشته، یک سندش از توسط حکم بن مسکین بوده که صد روایت نیست دوش، یه سند هم توسط صفوان بوده که روایت کامله، و از غیر طریق محمد بن حسین هم داریم که صفوان هست و روایت کامله. این مجموعه شواهد و انصافا هم همینطوریست که شهید فرموده، الحق درسته، و این تقبل بین اصحاب هم حق این است که این قابل قبوله، اینطور نیست که معلومه این البته که شهرت شهرت عملی نیست، اما یعنی کاری شهرت عملی هم که مسلم بعدها اصحاب در باب قضا قبول کردن، خب این که معروف عده هم مناقشه کردن با این که گفتن سند ضعیفه، لکن در باب قضاوت محال ممکن است از راه روایت دیگه هم باشه و مثل ابو خدیجه و دیگه هم به هر حال باب قضاش قبول کردن. و یه نکته ای هم این تا اینجا راجع به این، پس بنابراین به نظر ما حق با شهید اول روایت مقبول است، و اگر هم شذوذی داره که ما شذوذهاش بیان کردیم، شذوذ رجالی، شذوذ فهرستی همیشه بیان کردیم، و با واقعیت های خارجی که عرض کردیم روایت قابل قبوله، و متن روایت بسیار در درجات بالاست، انصافا بسیار متن قویست، چه در بخش ولایت فقیهش، چه در بخش دومش که تعارض حکمین باشه یا قاضیین باشه یا والیین باشه، چه بخش سومش که تا اختلاف روایات باشه که مثلا دو تا روایت داریم. فقط من قبل از این که باز وارد بشم، چون متعرض شدیم در اول اشکال آغازی ها رو قدس الله را سره، مرحوم آغازی ها فرمودن که این حدیث معارضان انهاز و این اصحاب، به خاطر اینکه این بخش سوم تتمه دنباله بخش دومه، بخش دومم که تعلیق بر بخش اوله، بسه بخش اول که شما رجوع به قاضی با به فقیه شیعه بکنید، بخش دوم. البته عرض کردم این روایت عمر بن حنظلی یک نکته عجیبی هم که داره، چون در اون زمان من توضیحاتش عرض کردم در جامعه اسلامی تفکرات مختلفی مطرح بود راجع به خلفای جور، و خلفایی که قبول داشتن، حتی علما قبول داشتن که این کارشون صحیح نیست، مثلا حداقل مثلا شراب می‌خوردن بعضی از بنی امیه که افراد در شرب خمر داشتن و کارهای زشت دیگه. خب اینا که دیگه مسلم بود، واضح بود، این مسئله که کاملا روشن و واضح بود. در اینجا دنیای اسلام چند راه رفت بود، یه راه راهی بود که قیام مسلحانه و علیه دولت قیام بکنند و از بین ببرند، تشکیل حکومت بدن، که در میان سنی ها بارزش خوارج بود، در میان شیعه ها از قرن دوم اوائل قرن دوم مثل زیدیه بارز او زیدیه بود. راه دوم راهی بود که عده از علمای اهل سنت داشتن، و حاصلش این بود که هرچی خلیفه گفت درست دیگه، بالاخره خلیفه از اطیع الله و اطیع رسول الامر منکم، چون از این اطیع الله و اطیع رسول اسمت رو هم در میادن، خلیفه هرچی گفت همونه دیگه، درست همونه، اجرای دیگه ندن. راه سوم بود که عده از اهل سنت راه بشن که کار خلیفه غلطه و باطله، لکن برای حفظ جامعه اسلامی و حفظ مرکزیت نظام اسلامی باید او رو تأیید کرد. قاعده چهارم این بود، راه چهارم، راه‌هایی که هست دیگه نمی‌خواد بگم. در این میان فقط یک راه بود که به امام صادق توسط عمر بن حنظله، و اون این که شما این انحرافی که وجود داره قبول نکنید، تسلیمم نشید، تاییدم نکنید، تصحیحم نکنید، عمل مسلحانم نکنید، پس چیکار بکنید؟ خودتون تشکیل دولت در دولت بدید. خیلی تصور عجیبیه، این تو طرح عمر بن حنظله است دیگه، یعنی خود شیعه بین خودشون تشکیل حکومت بدن، کارها رو خودشون انجام بدن، به حسب ظاهر در نظام اسلامی هستن، مثلا در نظامی که اهل سنت داشتن، اما خودشون قاضی بگذارن، خودشون اموری که مربوط به زکات خودشون انجام بدن، امور مالی رو خودشون انجام بدن.
همین نوع قبایی که نقیب بودن مثلا زمان
نقیب که چیز بود، نقیب که اصطلاحا اول معنای چی میگن نماینده مثلا تام، مثلا نقبایی که امیرالمؤمنین داشت غیر از اون نقبای اسلام، اینا نقیب اشراف بودن، این که اصلا چیه مسئول اتحادیه سادات مثلا، اشراف این سید دیگه، اشراف جمع شریف سید، اینا یک بخشی بود اصطلاح امروز یه بخش‌های نیمه دولتی بود، نیمه ملی، نیمه دولتی، نیمه مردمی بود، به نام چند تا منصب بودی که شم احتساب بود، دیوان احتساب بودی که شم نقابت بود. نقابت این بود که کارش رسیدگی به سادات، فلان منطقه سید داره، فلانی ادعای سیادت کرده، سیادات فلان منطقه ثابت نیست، کار سادات و نسب سادات رو بررسی میکرد. اینا اسمش نقابت الاشراف بود. نقابت تقریبا در زمان ما مثل سندیکا، مثل اتحادیه، مثل یک منصب نیمه
دولت در دولت کی تشکیل داد اصلا دادن
امام ساتون با تمام رحمت اینطوره، خودتون تشریف فقیه پیدا بکنید، خودش به جای قاضی باشه، خودش به جای سلطان باشه.
میخوام بگم عملا شد؟
خب عملا که بعد دیگه، خب این که نشد یک مشکل دیگه بود، ولذا وقتی که شیعه در بغداد نفوذ پیدا کرد خیال کردن دیگه وقت عمر بن حنظله است. سر این که از زمان آل بویه هم در بغداد بعد از کلینی این عملا تو بغداد جا افتاد، این بود دیگه.
و زید رضی بود و اینا به همون زمان
اونا نقیب الاشراف بود، اون مقام منصب حکومتی بود، نیمه حکومتی بود. و نقیب الاشراف اصلا باز نقابت و اشراف، نقیب الاشراف کوفه، نقیب الاشراف بغداد، نقیب الاشراف بصره، باز اینا باز منصب داشتن. اینا یه چیز نیمه بود، یعنی اگه مثل این دفتر، دفتری که هست الان، این اگر می نوشت پیش حکومت اعتبار داشت نقیب، اما یه نقبا داریم باز، این تقریبا نماینده تامره، مثلا امیرالمؤمنین که اموال خراج می آمد نقبا رو احضار می کرد. نقبا یعنی نقیب به همدان، عشیره همدان، عشیره فلان، نقیب داشتن، نماینده داشتن. مثلا گفت شما این ماه چند تا ولادت شده، اینقدر عددتون چقدره، اینقدر مرگومیرتون چقدره، به عدد اونها پول بینا می داد. مباشر حالا بگم عریف همینه، عریف و نقیب یکیه، اینه عریف میگم عرفا، عریف یعنی آشنا، یعنی نماینده تام الاختیار. حالا اسمشون هم چی بگذاریم، کسی که مسئول امور مالی بود از طرف این عشیره، مثلا مسئول امور دارایی قوم، وقتی میرفتن بودجه تعیین میکردن میگفتن آقا در قوم مثلا ما این مقدار زمین داریم، مقدار مثلا اصلاحات میخواد، این مقدار فرضاً اسفاد میخواد، برای قوم در بودجه اینقدر قرار بدیم، این رو هم نقیب میگفتن یا عریف، در اشاعر عریف میگفتن. این به اصطلاح نقابت الاشراف هم این بود. اون وقت این مسئله حکومت در حکومت، یعنی شما قیام مسلحانه نکنید، حرفا اونا رو قبول نکنید، مذهب شیعه رو تطبیق بکنید، این نکتهش این بود، مذهب حق رو پیاده کنید. چی باید اینه پیاده کنه؟ فنزو لارجون من کم عرف حلالنا حرامنا الارجون یعلم و شیعه من قضاءنا. حالا چون عبارت ابو خدیجه با عبارت عمر بن حنظله در اینجا کمی هم متفاوته، من نمیخوامانو فدام چون نمیخوام وارد اون بحث بشید، لذا به این لحاظ این روایت اهمیت. اون وقت بعد از اون میگه خب حالا دوتا فقیه بودن چیکار بکنیم؟ امام میگه به اصطلاح اعدل و افقه و اینها. بعد میگه که بعد میگه این دوتا اختلاف کردن چنین، بعد امام میگه قول تو اینا اختلاف، بعد امام میگه نگاه بکنیم به روایتی که از ما نقل کردن، بعد سوال میکنه خب این روایتی که نقل کردن باز روایت ها مختلفه، اون وقت از اینجا وارد اختلاف روایت میشه امام. مرحوم آغازی ها میگه چون از اختلاف حکمین رسیده به اختلاف روایت، معناش اینه که شما بیاین در جایی که دوتا قاضی دوتا فقیه شیعه اختلاف کردن، شما بیاین روایت هاشون رو بررسی کنین. خب این که نه کار موسی خاصمینه، نه کار شخص ثالثیه،
یه فقیه دیگه میخواد،
خب یه فقیه، پس به اون مراجعه نکردن، لذا میگه این روایت به این معنا، یه اصلا معنا نداره رجوع کردن به روایت اینها. دقت کن این اشکال آزی روشن شد، این قابل تصور، ولذا میگه به این معنا معرضان انهاست. اصلا من فکر میکنم، البته عرض کردم این روایت یه عجایبی داره انصافا، بین بین الله خیلی نشون میده دقت و ظرافت. در این روایت مبارکه عرض کردم صدر حدیث توسط صدوق نیامده. الان نمیتونیم راجع به صدر حدیث چیزی بگیم چون توسط صدوق نیامده، اما ذیل حدیث یعنی قسمت دوم و سوم که توسط هر سه آمده، هم صدوق هم کلینی و هم مرحوم به اصطلاح به مرحوم
شیخ طوسی.
بله ببینید دقت کنید، من اینجور فکر میکنم در این روایت اون قسمتی که صدر حدیثه بعد میگه که بله امام میگه این کار نکنن، به طاغوت مراجعه نکنن، قل تو فکیفه یصنعان، این دو نفر چکار کنن، شیعن اختلاف پیدا کردن، قال ینظران الى من کان منکم من من قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا حرامنا و عرف احکامنا فلیرضو بیه حکمن. این فلیرضو بیه حکمن بنظر توی توی روایت ابی خدیجه اینجا اضافه داره فانی قد جعلتو علیکم حاکما، فانی قد جعلتو بنظر فلیرضو بیه حکمن یا شبیه این تو روایت ابو خدیجه هم هست، این ذیل نیست، فانی قد جعلتو علیکم حاکما. خوب دقت کنید اینجا تعبیر یندوران، بعد ایشون میگه که
خب از شما از این عبارت الان عنایت بخن روی قلت و فکیفه یست نام قاله یندوران. خب تا کجا؟
خب تا بعد میگه خب این دوتا اختلاف کردن در حدیثتون، الحکم ما حکم بی اعدل و ما افقه و ما اصدق و ما فل حدیث و اورع و ما ولا قلت فانهما عدلان مرضیان عند اصحابنا لا يفضل واحد منهم على صاحبی، قال فقال ينظر الى ما كان من روايته. من میخوام اینو بگم آیا واقعا در روایت عمر این دقت به کار برده شده بود؟ اول میگه ینظران، اینجا میگه ينظر، ینظران یعنی این وظیفه اون دو تا شیعه است که اختلاف پیدا کردن. این ینظر احتمالاً امام بحث از اونجا خارج کنه، آزم میگه بحث هنوز در اختلاف حکمینه. من میخوام بگم از این که امام فرمود یعنی حالا بحث حکمین اختلاف پیدا کنه عدل، بعد خود سوال اینه اگر دو تا فقیه اختلاف در روایت، اینجا امام بحث بردن رو اختلاف روایت نه دیگه باب قضا دیگه اونجا نیست، اگر این نکته باشه خیلی ظریف انصافه، نگفت که این دوتا برگردن به روایت اونا نگاه بکنن، نه متخاصمه نگاه بکنن. اینه که روشن شده حرف آزی اونجا ینظران داره، این یعنی وظیفه متخاصمه اینه، اینجا ینظر داره دیگه از وظیفه متخاصمه این خارج شد امام، وقت اینجا وارد شد سر یعنی که انما بحث عوض کرده عمر ابن حنزله. خیلی خوب اگر روایت شما اختلاف بود نه اینکه سوال مال اونا باشه متخاصمین باشه و نه اینکه حالا یک فقیه دیگری بخواد، چون بحث متخاصمین فقیه ثالث میشه اینکه معنا نداره که،
یعنی این عدل و عقل و نادر روایت
مربوط نیست در مرفوعه زراره مربوطه به روایتی که اونم صحیح نبود ثابت نبود روشن شد. پس اصلا ینظر ناظر به اختلاف روایت و خود عمر ابن حنظله به عنوان علمی سوال میکنه، ربطی به اختلاف حکمین نداره. اصلا الله علامه اگه این نکته که عرض کردم دقیق باشه خیلی ظرافت در متن حدیث به کار برده شده، خیلی واقعا هم عمر ابن حنظله خیلی به کار برده، هم ناقل ایشون که داوود ابن حسین باشه.